ساعت 16 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. گزارش‌ها از درگیری مسلحانه در نزدیکی کنسولگری هند در جلال آباد افغانستان حکایت دارد. و بنیاد بین‌المللی مطبوعات عنوان قهرمان آزادی مطبوعات را به احمد زیدآبادی اختصاص داد. خوش آمدید به این بخش خبری. شورای همکاری خلیج فارس حزب الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. عبداللطیف از زیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت که شش کشور عضو با استناد به قوانین ضد تروریسم این تصمیم خود را به اجرا خواهند گذاشت. وی حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می‌شود به حرکت‌های خصمانه در کشورهای عضو این شورا متهم کرد. روز گذشته حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان عربستان را به دامن زدن به تنش‌های قومی در خاورمیانه متهم کرده بود. هفته گذشته عربستان کمک 4 میلیارد دلاری خود به ارتش و نیروهای امنیتی لبنان را به دلیل محکوم نکردن حمله به سفارت عربستان در تهران از طرف دولت لبنان قطع کرد. شش کشور عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عربی اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. درگیری و انفجار در نزدیکی کنسولگری هند در شهر جلال آباد در افغانستان چند کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیوی آزادی در جلال آباد، یک بمبگذار انتحاری حوالی ظهر به وقت محلی خودروی را در ورودی کنسولگری هند منفجر کرد. در پی این انفجار چند انفجار کوچک دیگر و تیراندازی رخ داده است. مقام‌های محلی از کشته شدن 5 مرد مسلح و بمبگذار انتحاری خبر دادند. 2 غیر نظامی نیز در پی این حملات کشته و 19 تن دیگر مجروح شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. افراد مسلح طالبان و همچنین گروه موسوم به حکومت اسلامی حضور پررنگی در این منطقه دارند. هند در سرنگونی حکومت طالبان به افغانستان کمک کرده بود و همکنون در میان کشورهای منطقه بیشترین میزان کمک در زمینه بازسازی و اعطای کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان می‌کند. این حضور هند در افغانستان اما با نارضایتی پاکستان روبروس و اسلام آباد دستگاه امنیتی هند را به اقدام در افغانستان برای تحت شعاع قرار دادن پاکستان متهم کرده است. بنیاد بین‌المللی مطبوعات عنوان قهرمان آزادی مطبوعات جهان در سال جاری را به احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار ایرانی اختصاص داد. این بنیاد که مرکز آن در وین قرار دارد، روز سه‌شنبه از احمد زیدآبادی با عنوان روزنامه‌نگار، نویسنده و تحلیلگری یاد کرد که برای آزادی بیان، حقوق بشر و دموکراسی مبارزه کرده و به طور مداوم مورد آزار و فشار قرار گرفته است. بنیاد بین‌المللی مطبوعات در بیانیه خود یادآور شده است که جایزه 68مین قهرمان آزادی مطبوعات به زودی در اجلاس جهانی این بنیاد در قطر رسماً به احمد زیدآبادی تعلق خواهد گرفت. احمد زیدآبادی در پی رویدادهای پس از انتخابات سال 88 بازداشت و به 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد، اما بخشی از تبعید او لغو شده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. انتخابات موسوم به سه‌شنبه بزرگ در روند تعیین نامزد نهایی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در 12 ایالت این کشور برگزار شد. در همین زمینه کیوان حسینی با ما در استودیو. سلام کیوان.
سلام بر تو پروانه و شنوندگان رادیو فردا.
میشه جزئیات بیشتری از اون چه شب گذشته در انتخابات مقدماتی نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری خواه افتاد برای ما و شنوندگان بگی؟
شب گذشته اسمش بود سه‌شنبه بزرگ از این جهت که در 11 ایالت همزمان در سراسر آمریکا انتخابات مقدماتی برگزار شد برای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، که خب یک اتفاق خیلی مهمی هست در جریان انتخاب نامزدهای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات. در جریان این 11 انتخاباتی که در 11 ایالتی که برگزار شد، در حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ موفق شد که در 7 ایالت پیروز بشه که پیروزی خیلی بزرگی محسوب میشه برای ایشون. تد کروز هم در 3 ایالت پیروز شد و مارکو روبیو به اولین پیروزی خودش در بین این 15 ایالتی که تا حالا انتخابات برگزار شده دست پیدا کرد و مجموع فرستادگان حزبی یا دلیگیت های آقای ترامپ به 285 تا رسید، در مقابل کروز 161 و روبیو 87. یک جمهوری خواه برای اینکه بتونه نامزد این حزب بشه در نهایت بعد از 50 ایالت باید به 1237 دلیگیت یا فرستاده حزبی دست پیدا بکنه. در حزب دموکرات هم اتفاقی که افتاد این بود که در این 11 ایالت در 7 ایالت خانم کلینتون پیروز شد و در 4 ایالت سناتور برنی سندرز. در این حزب خود وضعیت فرق میکنه به خاطر اینکه آرای سوپر دلیگیت ها یا در واقع استخوان خرد کرده های حزب دموکرات هم تا اندازه‌ای روشن هست، بخشیشون نظر خودشون رو اعلام کردن. مجموع اینا رو بخوایم حساب کنیم، تعداد فرستادگان حزبی که خانم کلینتون خواهد داشت در کنوانسیون نهایی ملی دموکرات ها در حال حاضر 1001 هست، در مقابل آقای سندرز 371 داره.
این آرا و نتایج به چه معناست؟ در ادامه چه اتفاقی قراره بیفته؟
در واقع برای اینکه نامزد نهایی روشن بشه، در هر 50 ایالت و همچنین سرزمین هایی که آمریکا متعلق به آمریکا هست، باید مردم عادی نظر خودشون رو بگن و در حال حاضر فعلا در 15 ایالت سرنوشت روشن شده. بر روی کاغذ هنوز هم مارکو روبیو یا کیسیک یا بن کارسون حتی امکان داره که بتونن بر روی کاغذ این شانس رو دارن که موفق بشن و به نامزد حزب جمهوری خواه تبدیل بشن، ولی در واقع خیلی بعید هستش که بتونن. اگر که سنت انتخابات رو نگاه بکنیم و اتفاقی که در این 15 ایالت افتاده نگاه بکنیم، میشه گفتش که الان شانس اصلی واقعا دونالد ترامپ و شکست دادنش بسیار دشوار هست برای باقی رقباش در حزب جمهوری خواه. و در حزب دموکرات هم خانم کلینتون به رغم اینکه تنها یک رقیب بیشتر نداره و آقای سندرز واقعا آرای زیادی رو کسب کرده تا اینجا، شانس بسیار زیادی داره. به هر حال در یک ماه پیش رو در 25 ایالت دیگه در ماه مارس انتخابات برگزار خواهد شد و 10 انتخابات باقی مانده هم در 2 ماه بعد از اون برگزار خواهد شد. در پایان این ماه دیگه تکلیف نهایی 100% روشن هست. تا اینجای کار با توجه به نتایج دیشب میشه گفتش که خانم کلینتون و دونالد ترامپ شانس های اصلی هستند برای اینکه بشن نامزد این دو حزب و یکی از این دو نفر احتمالا رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد بود.
سپاس از کیوان حسینی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بحث های مربوط به محمد رضا نجفی نامزد راهیافته به مجلس در تهران و اینکه آیا او تخلف انتخاباتی داشته است یا نه ادامه دارد. شماری از رسانه های اصولگرا گزارش دادند که آقای نجفی که یکی از نامزدهای اصلاح طلبان در مجلس بوده است، حتی پس از پایان مهلت استعفا از سمت های دولتی به عنوان معاون اقتصادی در سازمان استانداری ها فعالیت کرده است. اما محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور روز چهارشنبه چنین موضوعی را تکذیب کرده است. بهروز کارونی در مورد این موضوع بیشتر میگه.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور درباره این موضوع که آیا محمد رضا نجفی نماینده 28 تهران در مجلس دهم در هنگام ثبت نام انتخابات مجلس در استانداری سمتی داشته است گفت، اصلا سمتی با نام معاونت اقتصادی در سازمان استانداری ها وجود ندارد. این در حالی است که باقر تقوی عراقی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی گفت که محمد رضا نجفی در زمان پس از مهلت قانونی استعفای نامزدهای نمایندگی مجلس یعنی 4 تیر ماه به سمت سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب شده و بر اساس شواهد تا شهریور ماه یعنی 2 ماه پس از مهلت قانونی استعفا در این سمت مشغول بوده است. طبق ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشخاصی که دارای سمت‌های ریاست، مدیرکل، معاونت و سرپرستی سازمان‌های دولتی در حوزه‌های انتخابیه سراسر ایران هستند، برای شرکت در انتخابات باید حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند. به نوشته مهر، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی با اعلام اینکه شورای نگهبان مرجع تصمیم گیری در این مورد است گفت که اسناد و مدارک مربوط به این مسئله به شورای نگهبان ارائه شده است. حال باید منتظر رأی شورای نگهبان بود و اگر این شورا بگوید که آقای نجفی عملکردی خلاف قانون داشته است، غلامعلی حداد عادل به جای او در مجلس دهم شرکت خواهد کرد. پیش از این نیز شماری از رسانه‌های اصولگرا درباره آنچه تخلف انتخاباتی محمد رضا نجفی نامیدند، گزارش‌هایی نوشتند. از جمله خبرگزاری فارس نسخه‌ای از حکم انتصاب آقای نجفی در روز 31 تیر ماه و نیز سندی مربوط به نامه‌نگاری وی در شهریور ماه منتشر کرد. در این حال با ادامه حدس و گمان‌های مربوط به آرایش سیاسی مجلس دهم در میان جناح‌های سیاسی ایران، وزیر کشور گفت مجلس دهم سزل است و شاهد تشکیل فراکسیون اعتدال، فراکسیون اصلاح طلبان و فراکسیون اصولگرایان خواهیم بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی در این حال پیش بینی کرد که به گفته او در مرحله دوم انتخابات آرایش سیاسی به نفع یک گروه سنگینی خواهد کرد. با این همه به گفته وزیر کشور غلبه با هیچ کدام از جناح نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری ها در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 138 نامزد برای کسب 69 کرسی مجلس به رقابت خواهند پرداخت. مرحله دوم انتخابات پس از آن برگزار خواهد شد که شورای نگهبان نتایج دور نخست انتخابات را تایید کند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید. در ادامه سفرهای فشرده مقامات روسیه و ایران، معاون وزیر خارجه روسیه با همتای ایرانی خود درباره مسائل دو جانبه، همکاری‌های دو کشور در قفقاز و آسیای مرکزی و پیشبرد هماهنگی‌ها در رابطه با نظام حقوقی دریای خزر در تهران رایزنی خواهند کرد. به گفته مقامات دو کشور، افزایش چشمگیر رفت آمدهای سیاسی از عزم جدی مسکو و تهران برای گسترش روابط همه جانبه حکایت دارد. آنا رایسکایا بیشتر در این ارتباط می‌گوید.
گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، برای دیدار کاری دو روزه به تهران می رود و قرار است با ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه ایران، درباره همکاری های دو جانبه و مسائل خزر، قفقاز و آسیای مرکزی گفتگو کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، رایزنی های مستمر دیپلمات های روس و ایرانی به منظور افزایش همکاری ها و تشریک مساعی در امور منطقه صورت می گیرد. رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه ایران، در پایان ژانویه اوایل بهمن مهمان مسکو بود و با گریگوری کاراسین و ایگور مارگولوف، همتایان روس خود، رایزنی کرد. کاراسین در روزهای گذشته طی دیدار با مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، بر اهمیت همکاری های دو کشور تاکید و اعلام کرد. نزدیکی مواضع سیاسی ایران و روسیه نسبت به تحولات منطقه مبنای خوبی برای تقویت همکاری و گسترش روابط بین دو کشور است. استانیسلاو چرنیوفسکی، کارشناس امور بین الملل در مسکو، سطح کنونی روابط مسکو و تهران را بی سابقه می داند.
Многие препоны, стоявшие на пути развития наших отношений, и многие трудности были
искусственны. بسیاری از مشکلات و موانع در روابط دو کشور مصنوعی بود و برطرف شد. طبعاً همپیمانی ما در سوریه عاملی تعیین کننده در افزایش تماس‌های سیاسی بین مسکو و تهران است. به دلیل لغو تحریم‌ها و روابط خوبی که در دوره تحریم نیز میان روسیه و ایران برقرار شده بود، روابط اقتصادی تجاری دو کشور نیز بهبود یافته. توافق‌نامه‌های بسیاری امضا شده و در آستانه اجراست. البته مشکلاتی نیز باقی مانده، همچون اختلاف‌ها در خزر و یا رقابت در عرصه نفتی گازی. اما روابطمان رو به گسترش است که این طبعاً موجب رضایت طرفین است.
یکی از محورهای کلیدی در رایزنی‌های کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، طی سفر به تهران، نظام حقوقی دریای خزر است. تعیین رژیم حقوقی این دریا مسئله است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی از 25 سال پیش تا کنون حل نشده باقی مانده. اما کاراسین اخیراً به خبرنگاران در مسکو گفت:
желание наконец продвинуться вперёд в международно-правовом оформлении и завершить
работу. تمایل بسیاری به هماهنگی وضعیت حقوقی و تکمیل کنوانسیون دریای خزر وجود دارد. تدوین این سند نتیجه سالها کوشش است و تا کنون عمده راه را طی کرده ایم. در اجلاس پیشین سران کشورهای این حوزه اصول این کنوانسیون تصویب شد و حتی اکثر تا اجلاس آتی در قزاقستان سعی می‌کنیم این کار را به پایان برسانیم.
بیانیه وزارت خارجه روسیه به مناسبت سفر معاون وزیر خارجه این کشور به تهران به همکاری با ایران در قفقاز و سیاه مرکزی نیز اشاره دارد. در این رابطه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در آخرین نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال درباره احتمال ایجاد محور روسیه آذربایجان ایران برای حل مسائل منطقه‌ای گفت که سیاست خارجه روسیه محوری نیست، بلکه این کشور با تمام کشورهای منطقه، چه به شیوه دو جانبه و چه در چارچوب سازمانهای بین المللی همچون سازمان همکاری های شانگهای ارتباط دارد. روسیه اخیراً بار دیگر تأکید کرد که حامی عضویت کامل ایران در سازمان همکاری های شانگهای است و احتمالاً این موضوع نیز بخشی از رایزنی های معاون وزیر خارجه روسیه در سفر به تهران خواهد بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
تا اینجا با اعلام ساعت 16:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. پروانه وحید منش هستم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.